بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 35 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، مکاسب بخش دو، بحث التنبیه علی امور. اول عبارت و لعجل ما ذکرنا و غیرهی فسر صاحب ایزاه النافع. صاحب ایزاه النافع، عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در اینکه مراد از اون شخصی که سلطانی که جایز اخذ خراج و مقاسمه براش و ما میتونیم ازش خراج و مقاسمه رو باش مبادله کنیم یا مجانا یا بالعوض ازش تعویل بگیریم، مراد کیه؟ مراد سلطان مخالفه و هر سلطانی رو شامل نمیشه. سلطان مؤمن و بفرمایید سلطان کافر رو شامل نمیشه. داشتن دلیل می آوردن برای همون. در درس امروز می فرمایند که مرحوم فاضل قطیفی هم در کتاب ایزاه النافع وقتی به کلمه جائر در متن کتاب النافع برخورد کرده، فرموده مراد از جائر کسیه که بر امیرالمؤمنین علیه السلام پیشی گرفته و دنبال روی خلفای ثلاث رفته. منظور ایشون سلطان جائر مخالفه و ایشون هم قائل به چی شده؟ اختصاص شده، نه تعمیم. نتیجه نهایی اینه که مرحوم شیخ فقط به عقیده ما حکم جواز قبض و حلیت خراج مخصوص سلطان مخالفه، همونطوری که شهید ثانی هم در مسالک همین رو استظهار کرده و فاضل قطیفی هم در ایزاه النافع به اون جذب پیدا کرده و صاحب ریاض هم فرموده و هو الاصح. پس نسبت به زمینه‌های خراجیه‌ای که در اختیار سلطان جائر شیعه است، اذن ایشون کافی نیست و برای تقبل این اراضی و تقبل خراجش و اخذ خراج از دست جائر احتیاط رو مرحوم شیخ می‌فرماید که نباید از دست بدیم و به حاکم شرعی هم باید مراجعه کرد تا اخذ این اموال مجوز شرعی داشته باشه. سلاطین مخالف معمولاً شبهه استحقاق مذکور رو دارن، ولی اگر فرض کردیم در یک زمانی سلطان جائری از اهل سنت پیدا شد و چنین اعتقادی نداشت، یعنی احتمال استحقاق رو برای خودش قبول نداشت و صریحاً معترف بود که ایشون استحقاق اخذ خراج رو نداره، میگیم اگر چنین سلطان مخالفی هم پیدا شد، چنین کسی در حکم سلطان موافقه و از عنوان مسئله در کلمات قوم که میگفتن اخذ خراج از سلطان جائر سیجی خارج میشه و اخبارم به غیر چنین کسی انصراف دارن. اما تا اینجا مال سلطان موافق بود، اما سلطان کافر، سلطان جائر کافر، سوال اینه که آیا ما یأخذه الجائر الکافر من الاراضی یجوز ان یقبض منه ام لا؟ آیا میتونیم اون خراجی رو که سلطان جائر گرفته ازش بگیریم یا نه؟ شیخ اعظم میفرماید که ما در خصوص کافر نص و فتوایی رو نیافتیم، ولی میتوان گفت که اون چه در مورد سلطان موافق از اول تا آخر گفتیم، در اینجا هم، یعنی در سلطان کافر هم همونه، یعنی همون دو وجه که اونجا اشاره کردیم. دو وجهه، ولی وجه اینی که، وجه درست اینی که چی؟ شامل نمیشه روایات و عنوان بحث سلطان کافر رو، چون مورد اخبار مخصوص جائر مخالفه و شامل کافر نیست. اون لزوم حرج و اطلاق اخبار رو که بعضی ها ادعا کرده بودن دلیل بر شمولی که ما ردش کردیم. و همان بیانی که گذشت و به همان بیانی که لزوم حرج و اطلاق اخبار آحاد رد شد، مرحوم شیخ فرماید که اینجا هم مطلب همونه، همون دلیلی که از شبهه استحقاق اونجا آوردیم اینجا هم همینه، همون شاهدی که از زکات ذکر شد اینجا هم هست. خلاصه این که علی کلام علی کلام، و به نظر ما مرحوم شیخ فرماید که کافر هم استحقاق اخذ این اموال رو نداره و اخذ خراج و مقاسم ازش حلال نیست. فقط تنها مطلبی که مخصوص سلطان کافر اینه، یعنی یه چیزم اضافه داره. بعضی ها برای اثبات عدم حلیت و عدم جواز خراج و مقاسمهی که کافر میگیره به آیه نفی السبیل عن الکافر ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا تمسک کردن. به این دلیل گفتن که ما یأخذ الجاهر جاهر کافر لا یجوز ان یقبض من. معلوم شد فرمود و تأمل، اشاره به این که اینجا جای تمسک به آیه نفی سبیل نیست. چرا؟ چون اگر مراد اصل تقبل ارض از کافر باشه این یک معامله است و سبیل نیست. وانگهی اگر برای او ولایت قائل باشیم، آری، ولی ما که ولایت برای قائل نیستیم تا سبیل و سلطش رو بگیم با این کار قبول کردیم. و اگر مراد تقبل خراج بشه مطلب همونه، و اگر مراد اخذ مجانی خراج و مقاسم از جار بشه که این سبیلی از کافر بر مؤمن نیست، پس اینجا جای تمسک به این آیه بفرمایید نیست. بخواهید تمسک کنید به این آیه، بخونیم عبارت رو که به قولت تنبیه انشاءالله پنجم بشیم. ولعجل ما ذکرنا، به خاطر اون چی که ذکر کردیم، اون چی که ذکر کردیم چی بود؟ اختصاص بس به سلطان جائر مخالف. ولعجل ما ذکرنا و غیرهی و غیر اون چی که ما ذکر کردیم، ولی دلیل دیگه، فسر صاحب و ایزاه نافع، تفسیر کرده صاحب ایزاه نافع، فاضل قطیفی تصریح کرده صاحب ایزاه نافع، فی ظاهر کلامهی، در ظاهر کلامش که حکایت شده، تفسیر کرده الجائره جائر را، فی افارت نافع، در افارت نافع چی تصریح کرده؟ به من تقدم علی امیر المؤمنین علیه السلام، به کسی که مقدم هست بر امیر المؤمنین علیه السلام، وقت تفا و کسی که دنبال رود، اثر از سلاسه، وقت تفا اثر از سلاسه، و کسی که پشت سر برود، به دنبال برود اثر سه خلیفه را. فالقول بالاختصاص کما استظهره فی المسالک، پس قول به اختصاص، یعنی اختصاص سلطان به سلطان جائر مخالف، چنانی که استظهار کرده، این نتیجه نهایی رو داره مرحوم شیخ میگه ها، این قول را در مسالک و جس پیدا کرده به این قول در ایزاه نافع و قرار داده این قول را اصح در ریاض، لا یخلو این قول ان قوت، نتیجه نهایی رو مرحوم شیخ فرمود. فین بقی فی الاراض التی بید الجائر الموافق، میگیم حالا که اینجور شد مراد از اخص فقط مال موافقینه، مال مخالفینه، پس اون زمین هایی که دست شیعه است چیکار کنیم؟ بگه اونا رو باید اذن بگیریم از سلطان، از حاکم شهر. فین بقی فی الاراض التی بید الجائر الموافق، پس شایسته است در اراضی که در دست جائر موافق است، فی المعاملت علا اینها، در معامله بر عین اون اراضی، و علا مایوخ از علیها، یا بر معامله بر اون خراجی که اخص می شود بر اون اراضی، چی؟ ینبغی فی الاراضی، چی ینبغی؟ مراجعت الحاکم شرعی، مراجعه حاکم شرعی. حالا اگر تا اینجا جایی بود که سلطان جائر مخالف با شبهه اختصاص و علت اختصاص میگرفت. حالا اگر هم چیزی نباشه یعنی چی؟ یعنی با طرف خودشو مستحق ندونه و معترف بشه که مستحق نیست، اینجا حکمش میشه عین حکم مؤمن که باید گرفتن ازش و گرفتن زمین ازش جایز نیست، بلکه باید از حاکم شرعی اجازه بگیریم. ولو فرض ظهور سلطان مخالف، اگر فرض شود پیدا شدن و ظاهر شدن یه سلطان مخالفی که لا یرا نفسه، اعتقاد ندارد خودش را، نمی بیند خودش را مستحقاً لجبایت تلک الوجوه، مستحق اخذ و گرفتن اون وجوه، و انما اخذ ما یاخذ، و این از جزء نیست، اخذ می کند اون مخالف چیزی رو که اخذ می کند، نظیر ما یاخذه، نظیر اون چیزهایی که اخذ می کند اون سلطان مخالف اون چیزها رو، علا غیر الاراضی الخراجیه، بر غیر اراضی خراجیه، یعنی از نظر حکمی خودش قبول داره که گرفتن اینا براش جایز نیست، مثل اراضی ملک شخصیه که حق گرفتن از اونا رو نداره. و انما اخذ ما یاخذه، اخذ میکنند اون چیزی رو که میگیرد، نظیر ما یاخذه، نظیر اون چیزی که اخذ میکنند اون چیز رو، علا غیر اراضی الخراجی، خراجی از املاک خاصه، این من املاک الخاصه بیان غیرها، اون غیر چی؟ از املاک خاصه. فهو این مخالف اینجوری هم ایزن مثل سلطان موافق، فهو ایزن غیر داخل فی منصرف الاخبار، داخل نیست در محل انصراف اخبار، یعنی اخباری که اخذ خراج و مقاسمه رو از سلطان جایز میدونن این سلطان رو شامل نمیشن. ولا فی کلمات رسول، غیر داخل در منصرف اخبار و غیر داخل در کلمات اصحاب. میگم حکمش چیه؟ و حکمه حکم سلطان الموافق، حکم این شرط حکم سلطان موافقه، که حکمش چی بود؟ اخذ خراج و مقاسمه توسط اون جایز نیست، اگر کسی هم از اونا بگیره گرفتنش جایز نیست، بلکه باید بره از حاکم شرعی اجازه بگیره. این تا اینجا سلطان چی بود؟ مؤمن و مخالف بود. اما سلطان الکافر، اما سلطان کافر، فلم اجد فیه نسن، در مورد ایشون مرحوم شیخ فرمود من روایتی رو ندیدم که آیا اخذ خراج ازش جایزه یا جایز نیست. و ینبغی لمن تمسک بالاطلاق النص والفتوا التزام و دخوله فیه ما، شایسته است برای کسی، اون کسانی که تمسک کردن به اطلاق نصوص و فتاوی، شایسته است که چکار کنن؟ التزام دخول کافر در نص و فتاوی، یعنی اونایی که میگن کلمه سلطان شامل هر سلطانی میشه از جمله سلطان مؤمن، باید بگن سلطان کافر هم شامل میشه و حکمش هم مثل سلطان مخالفه. ولی که ما قبلا گفتیم این اطلاقا درست نیستن، لکن الانصاف، ولی انصاف اینه که انصراف و هما انصراف نص و فتوا است الى غیرهی، به غیر کافر مضافن، علاوه بر این که سلطان کافر یه اضافه ای هم داره، مضافاً الى ما تقدم في السلطان الموافق من اعتبار كون العقص به شبهة الاستحقاق، علاوه بر اون چیزی که مقدم شد در سلطان کافر از اعتبار بودن عقص به شبهه استحقاق، که گفتیم خودش باید خودشو مستحق بدونه، در حالی که کافر خودشو مستحق این نمیدونه، میگه من ظلمن و زورن دارم میگیرم، اصلا خراج رویشون قبول نداره. وقد تمسک فی ذالک، تمسک کرده ان فی ذالک برای عدم حلیت اخذ خراج و مقاسمه از سلطان کافر و قد تمسك فی ذلک بعضی به نفی سبیل الكافر، به نفی سبیل کافر بر مؤمن، فتأمل که با این نفی سبیل اصلا سبیلی در کار نیست. ما میخوایم یه معامله با کافر بکنیم، بحث اخذ خراج هست یا به صورت مجانی یا به صورت معامله ای، سبیلی در کار نیست که با نفی سبیل بخواد بگید کافر همچین حقی رو نداره. یعنی اینجاست قبول سبیل درست نیست. اما تنبیه پنجم، در تنبیه چهارم بحث از وضعیت آخذ بود، یعنی سلطان جائری که خراج و مقاسمه رو میگیره. تو این تنبیه بحث روی چیه؟ اون شخصی که سلطان ازش این چیزا رو اخذ میکنه، یعنی مأخوذ المن، یعنی مستعمل الارض و کشاورز، این بحث مطرحه. به طور کلی مأخوذ المن یا کسی که سلطان جائر از اونها مالیت میگیره که جزء کشاورزانش حساب میشن، سه دسته قابل تصور در موردشون: یک مسلمان سنی مذهب، دو مسلمان شیعه مذهب، سوم کفار ذمی، و سلطان جار از سه گروه خراج دریافت کنه. حال بحث در اینه که آیا حلیت خراج و مقاسمه برای اون شخصی که اون رو از جائر قبض میکنه، حالا یا مجانا یا بالعوض، مشروط به اینه که مأخوذ المن از کسانی باشه که معتقد باشه که آخذ یعنی سلطان جائر حق داره چنین مالیاتی رو بگیره، یعنی سنی باشه که قبول داره همچین مالیاتایی رو. به عبارت دیگه آیا شرطه که دهنده خراج به مقاسمه از اهل سنت باشه که هر سلطانی رو که حاکم شد اولوالامر میدونه و شرعا براش ولایت قائله، یا چنین شرطی مطرح نیست و سلطان جائر خراج رو از هر کس که بگیره و مأخوذ المن هر که باشه، چه سنی چه شیعه چه کافر، اگر به کسی مجانا داد یا فروخ، این خراج برای قابض و مشتری حلاله و میشه از اونا بگیره. در مسئله دو وجه، وجه اول اینه که ظاهر اصحاب و به تبع اونها خود شیخ اعظم میگن تعمیم داره، یعنی در جواز حلیت خراج فرقی نیست میان افرادی که مأخوذ المن هستن، که شیعه باشن سنی باشن، هر که باشه، گرچه سلطان از هر کی گرفته باشه، چه شیعه باشه چه سنی چه کافر، میتونین ازش اخذ کنیم اون خراج رو. دلیلشون چیه؟ سه تا دلیل میارن. دلیل اول اطلاق بعضی اخبار، بعضی از روایات مسئله ثالثه که تو مسئله ثالثه مطرح شدن و بحثش مطرح شد، اطلاق داشت و به اطلاقش هر سه صنف رو شامل میشد. ان الرجل یشتری من العامل، ایشتری من العامل ما هو عامل علی و ما هو عامل فی، دائرش وسیعه. چرا؟ که عامل سلطان عامل در تمام خراج و مقاسماته، چه سنی باشه چه شیعه باشه چه غیر شیعه. یشتری من العامل، این عامل مطلقه، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد چی کافر باشه. بعضی از اخبار هم در مورد مؤمن بود و جواز حلیت و شراء ما یوخذ من المؤمن دلالت میکرد، از قبیل سعیه ابی عبیده که در فراز دوم اومده بود: فما ترا فی مصدقن یجی اونا فی اخوز مننا صدقات صدقات ام اغنامنا فنقول به اناها و یبی اونا ایا، که در فراز سومش بود در مورد اون چیزهایی که ما میدیم به اونا چی میگی، که حضرت فرمودن چی؟ خریدن چه این اموالی جایزه. و در سطر همین سعیه ان الرجل منا بحث چی؟ شیعه مطرح شده بود که یک مردی از ما هست که میان ازش میگیرن و عامل سلطان ازش میاد خریداری میکنه. بعضی از روایات قباله یا تقبل عرض خراجی از جارم اطلاق داشت، از قبیل سعیه حلبی، روایت اسماعیل ابن فضل، و یا مقید به مورد مؤمن بود. درسته اگر مأخوذ المن مؤمن هم باشه ولی جائر به ازش بگیره، میتونیم ما اونو از جاهر بخوریم. مرحوم فاضل قطیفی در نظریه اول این شد، پس مطلق عمومه. فاضل قطیفی در رساله خراجی اول اعتراف کرده به اینکه ظاهر اصحاب تعمیمه، یعنی هر کس رو شامل میشه، چون گفته ما یأخذه الجائر، ولی از چه کسانی اخذ میکنه فرقی نگذاشته. ولی با این همه اینجور فرموده، بعید نیست که حکم حلیت خراج اختصاص داشته باشه به کسانی که آخذ و سلطان جائر رو مستحق اخذ خراج میدونن، یعنی مسلمانان سنی مذهب، و اما شیعه رو شامل نمیشه. چرا؟ چون اونا برای جائر ولایت قائل نیستن. به عقیده امامیه اینه دیگه، ولایت این امور مالکیه، مال امامه. معلوم شیخ میفرماید که گویا مستند جناب فاضل قطیفی قاعده معروفه فقهیه باشه. بذارید تا برسیم به اونجا، بذارید بخونیم براتون. الخامس از ظاهر انهو متبادر به ذهن من شیخ انصاری اینه که انشان لا یعتبر، معتبر نیست، فی حل الخراج المأخوذ، در حل خراجی که عقص میشه، ان یکون المأخوذ من، این که باشد اون کسی که خراج ازش عقص میشه، ممن یعتقد، و از کسانی که اعتقاد دارد، استحقاق الاخذ للعقض، استحقاق آخذ را، یعنی سلطان جارو للعقض، یعنی نیازیست که مأخوذ من هم از کسانی باشه که معتقده اخذ جائر درسته، یعنی سنی مذهب. فلا فرق حین اذن، پس فرقی نیست حین اذن، حین اذ لا یعتبر، بین المؤمن، بین این که مأخوذ من مؤمن باشد و المخالف یا سنی باشد یا کافر باشد. چرا؟ دلیل، دلیل اول، لاطلاق بعض الاخبار، چون بعضی از اخبار مطلقن، گفته که اون چیزی رو که ما یأخذه الجائر، اون ما یأخذه الجائر مطلق، اون ما یأخذ، حالا مأخوذ من راضی باشه یا نباشه، مأخوذ من شیعه باشه، سنی باشه یا کافر باشه، و اختصاص بعض حل آخر، بعضشون اصلا گفته بودن چیزهایی رو که از مؤمن میگیرن اخذش جائزه. دلیل اول پس چی شد؟ لاطلاق بعض الاخبار متقدمه. دلیل دوم، و اختصاص بعضی از اخبار به مؤمن، کما فی روایت حزا و الاسحاق، اون ابن حزا بود و اسحاق ابن عمار، و بعض روایات قبالت الارض الخلاجه، که این هم چی؟ مطلق بودن. و لم یستبعد بعض اختصاص الحکم، بعید نشمردن بعضی از فقها، فاضل قطیفی در رساله چی؟ سراج الوحاج، در رساله سراج الوحاج، ولم یستبعد بعض اختصاص الحکم، یعنی حلیت خراج رو که برای شخص ثالث گرفتنش از سلطان جائر جایزه، بالمعخوذ، به اون خراجی که عقص شده، از کی؟ من معتقده، از کسی که اعتقاد داره، استحقاق الاخذ بالمعقوض، من از کسی که معتقد است استحقاق آخذ رو، یعنی سنی مذهب، مع اعتراف اون بعض به ان ظاهر الاصحاب التعمیم، ظاهر اصحاب تعمیمه، یعنی چی؟ ظاهر اصحاب اینه که مأخوذ من هر کی باشه جایزه. فکأنه ادخل هذه المسأله، اینجا رو توضیح ندادم. معلوم شد که فهمید گویا مستند جناب فاضل قطیفی قاعده معروفه فقهی است که الزم الناس به ما الزمو بهی انفسهم، و ما نحن فی رو در این قاعده داخل کرده، و صغرای از اون صغرایات بیان داره که مفاد قاعده مسکولی که اون چرا که مخالفین خود مخالفین بهشون ملزمن قبول دارن، شما اونا رو به همون امور ملزم کنید، یعنی واجبه بر شما اثر گذاشتن و موضی و انفاذ احکام اونا، یعنی شما هم به اون چه اونا معتقدن و خودشونو به اون ملزم میدونن ترتیب اثر بدید. مصادرش تو فقه زیاده. در ما نحن فی هم مسلمان سنی مذهب معتقده که جائر شرعاً ولایت داره و خودش رو ملزم به پرداخت خراج به جائر میدونه و اون رو مستحق این اخص میدونه. ما هم ترتیب اثر داره و خراج و مقاسمه چنین کسی رو از جائر میگیریم و جائز است که گرفتن ما. چرا؟ چون اونا معتقدن ایشون مستحق اینه، حالا که به نظر اونا دارن به مستحق میدن میتونیم چی؟ ازش بگیریم. و کأنه ادخل هذه المسئله، مثل اینکه این بزرگوار این بعض که همون عرض کردم فاضل قطیفیه، کأن این بعض داخل کرده این مسئله را، کدوم مسئله را؟ مسئله مورد بحث رو، اخص خراج از چیز رو، سلطان جائر رو. خودش میگه یعنی مسئله و کأنه ادخل هذه المسئله، یعنی چی؟ مسئله حل الخراج و المقاسمه، یعنی مسئله حل خراج و مقاسمه رو فی القاعده المعروفه، در قاعده معروفه، که قاعده معروفه چیه؟ من الزام الناس بما الزموا بهی انفسهم، از الزام الناس به اون چیزی که الزام کردن به اون چیز خودشان را. یعنی اینکه ما میتونیم اونی که سنیا میدن به سلطان جائر ازشون بگیریم و برامون جائزه، چون خودشون سلطان جائر رو ذی حق میدن، ما این به این اعتقادشون چی؟ احترام میگذاریم و طبق اعتقادشون اخذ خراجی رو که اینا دادن به سلطان جائر جائز میدونیم. یعنی مسئلتو حل الخراج و مصاب فی قاعده من الزام الناس به ما الزامو به انفسهم، به اون چیزی که الزام کردن به اون چیز خودشان رو. من الزام الناس و وجوب عطب الزام و وجوب مزی اثرگذاری معهم با اون ناس در احکامشون، الا ما یشهد بهی تشبیه و بعضهم ما نحن فی، تشبیه و بعض ما نحن فی به استیفاء دین من از ذمی. معلوم شیخ میاد، ممکنه کسی بپرسه جناب شیخ از کجا مدرک فاضل قطیفی قاعده الزامه؟ شیخ فرمود شاهد مطلب تشبیهیه که بعضی از طرفداران نظریه اختصاص آوردن و اون اینی که گفتن ما نحنفی چی؟ شبیه استیفاء دین از کافر ذمی و ثمن خمر و خنزیره، که اگر مسلمانی از یک کافر ذمی طلبکار بود و کافر ذمی خمر و خنزیر میفروخت و اون ثمن رو از پول اون خمر و خنزیر اومد بدهکاریشو داد، چون ایشون قائل به جواز فروش، خرید فروش اینا، یعنی اصل خرید فروش رو جایز میدونن، ما میتونیم بدهکاری رو از اون پولی که این از خرید فروش خمر و خنزیر به دست آورده بگیریم. در آخر معلوم شد فرمود که اختصاص رو نمیپذیره و قائل به تأمینه و میگه طبق روایات مسئله شامل اخص رو از هر کسی میشه و شامل فقط بفرمایید کسی که سنی مذهب باشه و معتقد باشه نیست. یعنی فکان ادخل، از کجا ادخل؟ الا ما یشهد بهی، بنابراین اون چیزی که شهادت میدهد به اون چیز، الا ما یشهد بهی چی؟ تشبیه بعضم، تشبیه بعضی از فقها ها، ما نحن فی، این ما نحن فی رو به استیفاء دین من از ذمی، به استیفاء و گرفتن دین از کافر ذمی، من ثمن ما باعه، از ثمن اون چیزی که فروخته اون چیز را، که اون چیز عبارت است از خمر و خنزیر. معلوم شیخ در آخر میفرماید که ول اقوا ان المساله، اقوا اینه که مسئله، این مسئله جواز اخذ خراج، اعم من ذالک، اعم از ذالک، از اختصاص فقط به ذمی داشت به مخالف داشتن، اعم از اختصاص به مخالف داشتن. و انما الممضا فی ما نحن فی، اونی که امضا شده و جایز در ما نحن فی، تصرف جائر است در اراضی مطلقا، چه اون صاحباش اونایی که درش کار میکنن مؤمن باشن، چه کافر باشن و چه مخالف. از هر کدوم اینا اخذ خراج و مقاسمه کرد آقای سلطان جائر، ما میتونیم این خراج و مقاسمه ای رو که گرفته روش مبادله کنیم، میتونیم از سلطان جائر یا مجانا یا عوضا چی بگیریمش. اما بحث بعدی انشالله بماند. صلی الله علیه و سیدنا ابو القاسم مصطفی محمد.